بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که علم حصولی یعنی خود اشیاء به ذاتها شناخته نمی شوند، بلکه صورتی از اونها در ذات عالم حاصل می شوند، ولی در علم حضوری صورتها واسطه نیستند و خود اشیاء به نفسها در ذات انسان یا عالم حاصل می شوند. لذا اینها گفتن خدا را هم ما می شناسیم به حقیقت کنه ذاتش، به این معنا که او هم وجود، ما هم وجودیم و وجود با صرف نظر تعیلش خالق و مخلوق نداره. این بحث علم حصولی و حضوری با صرف نظر اشکالاتی که داره، حداقل این بحث را کسی میتونه داشته باشه که برای عالم موجودات وجودی خارج از حقیقت ذات خودش قبول داشته باشه. مثلا کسی که قبول دارد خورشید یک جرم نورانی است که در خارج از ذات ما تو آسمانی که اونم خارج از ذات ما داره نور افشانی میکند، یا کره ماه اینجوری است، یا اون درخت یک موجودی است خارج از ذات ما که روی باد و خاک و آد و آب و آتش اینا چیزا هستن، اینا همه خارج از ذات ما هستن. اگر کسی اینجوری قبول داشته باشه عالم را، خب بعد بحث علم حصولی و حضوری را چه میکنه. ولی اگر کسی سوفسطائی شد، سوفسطائی به هیچ عنوان علم حصولی رو دیگه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون سوفسطائی معتقد است که جز توهمات و تصورات و تخیلات من اصلا من نمیدونم واقعیتی هست یا نه، یا هیچ واقعیتی نیست، یا اگر باشد برای من قابل اثبات نیست. یعنی واقعیت بخاری را مثلا همون بخاری میدونه که توی ذهنی تصور میده، میگه وقتی که من علمی به بخاری پیدا میکنم چه میدونم بخاری هم در خارج هست یا نیست. بنابراین در مذهب سوفسطائی ها ما هیچگاه تقسیم علم به حصولی و حضوری چیه نداریم، بلکه علم منحصر به چیه؟ به حضوریه دیگه، نیست؟ بله؟ نه یه نیست بگید نیست دیگه، روشن اینا نه. در مذهب سوفسطائی ها علم منحصر است به حضوری، یعنی معلومات فقط اون چیزهایی هست که در ذات خودشان و تصور و تخیل خودشون قبول دارن، ماورا رو هرگز تصدیقش نمی کنن. این یک. دوم این که هر چیزی را به کنه وجودش دیگه شناختن. چرا؟ چون کنه وجودش همون صورت تخیلیشه دیگه، برخلاف کسانی که علم حصولی رو قبول دارن میگن کنه وجود اشیاء را مثلا در روزی و آرونا که خارج از ما باشه، کنه وجودش در ذات ما نیست، بلکه صورتی از اون در ذات ما هست. پس هر چیزی را به کنه وجودش شناختن. سوم این که هر چیزی را به خودش و بلاواسطه شناختن. سوفسطائی ها میگن معلومات ما همیشه خودشون بلاواسطه معلوم ما هستن، یعنی همین صور تخیلی این ذات ما هستن یا در ذات ما هستن بلاواسطه، برخلاف کسی که میگه نخیر این جهان خارج از وجود ما هست و ما اشیاء را به واسطه صورت‌های چه؟ صورت‌های حاصل از اونها میشناسیم. حالا اینجا که ما گفتیم علم حصولی اینه که صورت‌های از اینها، یک قول سومی هم که نه اصلا آقا اینجوری نیست که نفس ما یک حقیقت مجردی باشد و صورت مجردی از اینها در عقل ما حاصل بشود. چون کسی که این رو بگه در مرحله بعد هم میگه خب نفس مجرده با خارج که نمیشه در ارتباط باشه، پس این صوری که در نفس ما حاصل میشه باز دلیل نیست که از خارج گرفته شده باشه، در ذات ما انشاء شده و خود ذات ما انشاء کرده، لذا عاقبت همون سوفیستایگری رو که قبول میکنه. ببینید الان آینه که اینجا هست، وقتی عکس این کتاب توش میفته، در واقع اون آینه چون خود یک حقیقت دارای مقدار و اجزاست که صورت از این بسیه میفتید، یک خاک نرمی که اینجا باشه، ماسه که اینجا باشه، بنده با دست هم میدید بزنم روش رد دستم در بیاد، این دست من صورت نقش میشود در این ماسه و چیز. اما به خاطر این است که چرا این صورت رو پذیرفته؟ به خاطر این که خودش حقیقت دارای مقدار و اجزاست. ولی آیا در ذات احدیت که مجرد یعنی جزء و کل و زمان و مکان نداره، ما میتونیم مثلا با پنجمون یه اثری اونجا ایجاد کنیم یا اصلی کتاب توش بندازیم؟ محاله بودیم. اگر چیزی مجرد شد دیگه صورت هم توش چی حاصل نمیشه، ارتباط هم با نه نور نه صوت نه موج نه هیچی، ارتباط با چیزی نمیتواند داشته باشد که اجنا متأثر بشه. لذا فلاسفه ای که نفس را مجرد میدانند، حرف اولشون اینه که میگن خود اشیا تو ذات ما نمیاد، تو ذهن ما نمیاد، تو نفس ما نمیاد، ولی صورتی از اینها میاد تو نفس ما. بعدا میگن خب این صورتها در واقع مادی و مجرد اینجوری نیست مثل آینه و نور یا مثلا ماسه و دست من که اثر به از هم دیگه اثر بپذیرن. پس این صورت هایی که در نفس ما حاصل میشه محال است که از این واقعیات خارجیه باشه. بنابراین صورت ها در ذات ما خودش انشاء شده، حالا یا توسط نفس ما یا توسط ارتباط و اتحاد با عقل فعال که هر دوش یکیه، باید اسمش عوض کردن. دقت کردید؟ خب در اینجا ممکنه کسی یه قول سومی بگه که همینا رو ابطال کنه، چون علم حضوری که وحدت وجوده، علم حصولی هم سوفسطائیگری و دو مرتبه وحدت وجوده. قول سوم میگه نه، اصلا نفس من، حتی روح من، نفس من یک حقیقت مقداری و متجزی است که در ارتباط مستقیم با اشیاء، اصلا رابطش با اشیاء قطع نمیشه. یعنی اون نوری که مثلا میتابد به این دیوار منعکس میشود، میاد میخواد به سلول های بینایی من و توسط اعصاب من منتقل میشه به مغز و نفس من، نه که نفس من مغزم باشه، من نمیدونم نفسم چیه هرچی هم، ولی چون نفس و روح من یک حقیقت متجزیه مقداری است دارای زمان و مکان و قوه و فعل ولو هر چی وجود لطیفی داشته باشه، دیگه این نمیتونه بگه این سوالی که این معلوماتی که در ذات من حاصل شد آیا از واقع نشأت گرفت یا اصلا واقعی در کار نیست. چرا این سوال رو نمی کنه؟ اینجا به خاطر اینکه رابطه نفس خودش را با واقع اصلا قطع نکرده. نفس یه حقیقت متجزی میدونه، همینجور که من دستم به بخاری خورد و حرارت رو با دستم احساس کردم، نمیتونم بگم این حرارت خود به خود در دست من موجود شد یا از بخاری حاصل شد، چون دست من یه ماده جسمانی است. اگه دستم میسوزه ردش سیاه میشه، زغال میشه، بخاری هم همچنین. بعد همین ارتباط تا آخر برو، یعنی اعصاب شما متجزی و مقداری و دارای تغییر انتعالات هست، سلول های مغزی شما همچنین، اگر نفس شما هم ماورای این چیزی باشه اونم همچنین. لذا اگر ما علم را این گونه تفسیر کنیم، نمیایم بگیم یک صورتی از اشیاء در نفس مجرد حاصل شد، چون صورتی از اشیاء در نفس مجرد حاصل بشه مساوی با سفسطه محض، نتیجه سفسطه است. و کسانی که بحث علم را به طور مستقا کامل گفتن، چه در نهایه چه در بدایه چه در خدمت معرفه و اسوار چه در حرفای ابن عربی، اینا این حرفا خودشون اعتراف کردن، گفتن اینا رو. پس علم به اشیاء را شما در مبنای علم حصولی و حضوری و این مبنای سوم که عرض کردم باید بینش کاملا چه فرق بگذارید، نتایجش رو و فرقاش رو ببینید. بحث ما در این بود که فلسفه میگه ما کنه ذات خدا رو شناختیم، چرا؟ چون کنه ذات خدا حقیقت وجوده، ما هم خودمون یک حصه از وجودیم. خلاصه موم آقا، یک کیلو موم حقیقت موم بودن را بلاواسطه در ذات خودش واجده. این میشه معنای علم به موم. اصلا علم به موم عرض کردم، علم در فلسفه به معنای دانستن نیست، معنای وجوده. یک کیلو موم عالم است به موم، یعنی خودش یه حسی از مومه. تعینش رو هم که یک کیلو بودنش فرق داره با 100 کیلو بودن، اونم که ماهیته، اونم که واقعیت و حقیقتی در خارج نداره، موم مومه.
به نوع علم خدایی
نه، قطعا علم خدای تبارک و تعالی با سیه غیر از اینا هست. چرا؟ چون من شبه الله به خلقی فهو مشرک، وجود خودم غیر وجود ماست، علم خودم غیر علم ماست. الان ببینید در علم انسان حتی میگن که نفس انسان یه گندایش خاصی نسبت به علم داره. یعنی اینجوری نیست که اینا میگن نگاه ما چه علم تحصیل میکنه میبینید جای نمیگیره، نه اینجوری نیست. الان میگن دلولهای مغزی انسان یعنی نفس انسان علیه حال هر چی که هست. حالا اونا که نفس انسان رو مصاحب با سلولهای مغزی میدونن یا اونی که هست میدونن، علیه حال میگن نفس انسان گنجایش 100 برابر اون مقداری که نوابق بشر از حجم علمیشون استفاده میکنن بیشتر رو نداره. یعنی مثلا فرض یک نابغه در بین بشر باشه که دیگه این خیلی از فکر و مغز و اینا استفاده کرده و خیلی چیه عالم شده، میگن این اگه 100 برابر این فکر کنه و معلومات حاصل کنه دیگه در علمش چیه؟ تخته میشه، بیشتر نمیتونه در علمش دیگه افزوده نمیشه. مثل یک هارد کامپیوتر که مثلا اگه 100 گیگابایت باشه، معمولا مثلا 10 گیگابایت استفاده میکنن کامپیوتر ها، تو 100 که برسه تو مرتبه بعد یه هارد بخرن بهش اضافه کنن. باید خداوند متعال بر گنجایش نفس این و مغز این حد میخواد بگه چون من کار ندارم، گنجایش رو باید اضافه کنه تا این چیه؟ تو وقتی بتونه علم بیاموزه. اینجوری نیست که حقیقت علم و نفس مجرده، هم علم جا میگیره هم اون نفسی که علم رو میپذیره جا میگیره، جاش مشخصه. اصلا نفس این که بین آن نفس من علوم خودش رو داره، نفس شما علوم خودش رو داره، این دلیل بر اینه که علم واقعا جا داره. نمیگن علم قابل تقسیم نیست، علم قابل تقسیم نیست و علم قابل افزایش نیست. من نمیدونم چطور علم قابل تقسیم نیست. فکر کردن مثلا 2 تا 4 تا رو باید تقسیمش کنیم بعد بگیم مثلا 2 تا 2 تا، اینجوری فکر میکنم. علم تقسیم نه، علم یعنی تا وقتی که علم 2 تا 4 تا تقسیمش کردن میشه 2 تا 4 تا، تا یک کمی بیشترش کردن میشه 2 تا 6 تا. مثلا این که بابا زیاد شدن و کم شدن علم به این نیست، مگر وقتی شما یک لیوانی که نصف آب داره بعد فرابش میکنه هاش تو سه میشه، مثلا هاش دو اش میشه هاش سه او، مثلا چی میشه؟ اون اتفاق نمیکنه، همین دفعه میشه. حالا علمم دقیقا قابل افزایشه، خودت میبینی برای افزایش دیگه تحصیل علم میکنی. البته شاید اینا دیدن از کتاب نوشتن بر علم کسی که افزوده نشد، صد جلدم کتاب نوشتن همین بود که خدا هر همه چیده، هزار جلدش هم کنه تا خدا همی چیده، گفتن لابد علم قابل افزایش. بعد خدمت شما هست که از اون طرف بعضی ها ضربه مغزی که میشن یک قسمت علمشون رو دست میدن. دقت کردید؟ مثلا طرف فلان سر، مثلا طرف چپ فلان مغزش مثلا از کار میفته، بله؟ بله، مثلا یک قسمت مغز مال خاطراته، خاطر در بین داره. یکی از مال مثلا فرض کن رنگها رو تشخیص نمیده، یکی از مثلا فرض کن که این دوبین میشه کلا. یکی از روزهای ما بچه تصادف کرد، سر ضربه شدیدی خود دوبین بود و دکترها بهش گفتن، میگفتن این دو مرتبه ترمیم میشه، خودش تا 6 ماه یک سال دیگه صبر کنید. بله؟ علمش زیاد شده بوده زرده خوده. بله نمیدونیم، من تحقیق نکردم شاید در روایات اینها تبیین شده باشه، شاید تبیین نشده باشه. تبیین هم شده باشد در این موارد ببینید باید در حدی باشه که به تواتر و یقین انسان رو برسونه. اینا جای بحثش داره، من الان چیزی مختصر اونجا وارد میشم. خلاصه در تحفه حکیم آمده است اینا میگفتن وجود یعنی اصلا این علم، یعنی ما ذات خدا رو یافتیم، چون جز ذات خدا چیزی نیستیم، به کلش خدا رو میابیم، ولی چون ما معلول و حسی از وجودیم در حد وجودی خودمان چه حقیقت وجود را میابیم، ولی این حقیقت وجود بلا تعینش اصلا چه کم و زیاد دیگه حس و غیر حس نداره. توفیه حکیم گفته حیث و انهو وجود محزون، از اونجا که خدا وجود محضه فکونهو کل الوجود فرضون، بنابراین این که خدا باید کل الوجود باشه چون محض الوجوده دیگه، محض سفیدی و بیاض کل بیاض هاست. صرف الوجود ذات البسیطه به کل معلولاته محیطه، ذات بسیطه خدا صرف الوجوده، ذات بی نهایت خدا مطلق الوجوده، به کل معلولات محیطه، لذا همه معلولات در ذات او چه قرار گرفتن و احاطه وجودی به ما داره. فإنه کما اقتضی الشهود کل الوجود کله الوجود. اینا این که ما میگیم ملا صدرا گفت ما ولو بر اساس نظر جلیل خلاف اینا رو میفهمیم، ولی چون ابن عربی شهود کرده ما شهود او رو میپذیریم. شهود اینا رو گفته، حالا شهود اینا رو گفته که کل الوجود و کله الوجود، مثل کل قند، کل قند که همش قند، قند کل کل، این کل قند، این کله یعنی کل قند. فذاته به مقتضی الجمعیه حقیقت الحقائق العینیه، ذات خدا به مقتضی این که جمعیت داره، بی نهایت همه چیز رو جمع کرده دیگه، حقیقت همه حقایق عینیه میشه، حقیقت وجود سنگ و چوب و درخت و زمین و آسمان و جن و ملک و شیطان و همه میشود یکی. فذاته به مقتضی الجمعیه، به مقتضای این که فذاته نمیدونم، نه اشکال در احلام نداره، این که احتمالش داره ده. حالا بخوام تقسیم کناش وارد بشیم بحث دیگه. و کنه هو یعرف به شهودی لا غیر کر رسوم و الحدودی، لذا کنه وجود را آقا با حد و رسم نمیشه شناخت. خوب دقت کنید، یعنی حد و رسم درخت وجود بودن درخت رو، سلام علیکم، شما اگر یک بیت موم را با موم مجسمه آهو بسازید، مجسمه انسان بسازید، مجسمه درخت بسازید، هر چی بسازید، بعد مثلث بسازید، مربع بسازید، هر تعریفی که میکنید حد درست میگید، مثلا بعد که این موم را به صورت مثلث در آورید گفتید شکلون مثلا ذو اضلاع ثلاثه، مثلا این ماهیت رو تعریف میکنید، کنه این موم رو کی میفهمه؟ اونی که واجد این مومه. کی کنهش رو میفهمه؟ دو نفر، یکی خود اون موم کنه موم رو واجده، لذا خودش به خودش علم حدود داره، یکی هم سوفسطائیه، سوفسطائی که میگه اصلا موم یعنی تخیل موم، موم یعنی تخیل موم، اما بعد از اینکه من تخیل کردم موم را، آیا در خارج هم واقعا موم هست یا نه؟ نمیدونم هست یا نه. پس اون چیزی را که به صورت به عنوان معلوم خودش داره، به کنش در خودش داره. دقت کردید؟ این دو نفر کنه اش رو میفهمن، و یکی هم شما به شرط که وحدت وجودی بشوی بگی وجود من با همه اشیا یک چیزه و من حقیقت ذات اشیا را در خودم دارم، از حیث اینکه وجود بودن در همه ما یکیه، یا اینجوری بگی، یا هم مرتبه بالای وحدت وجود که دو مرتبه میگه آقا اصلا نفس ما یک حقیقت لا متناهی است که به هر چیزی که تعین بدهد و اشاره کند، به صرف اشاره و تعین دادنش چیز موجود میشه، و این مساوی با موجودیت اشیاء، یعنی در کنه ذات ما همه چیز موجود میشه و معدوم میشود. مثل کسی که خواب داره میبینه، کسی که داره خواب میبینه، دریا میبینه، جنگل میبینه، آتش میبینه، روبا میبینه، اینا در واقع چیه؟ با تمام صوری که میبیند وحدت وجود دارد، یعنی از تخیلات خودش در خواب داره چه صورت درست میکنه و این صورت ها چیزی جز نفس خودش نیستن. اینا میگن کل ما فی الکون وهم و خیال، همه عالم خواب و خیاله. یعنی اینا که میگه همون صورتی که چیزی در خواب. بله این اگر باشه ببینید میخواد به کش تو درسته که 1 کیلو، 2 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو وزن دارید، ولی خیلی میتونی خدمت شما عرض شد که از فکر خود استفاده کنی، از اندیشه خود استفاده کنی، از اراده خود استفاده کنی، از طاعت خود استفاده کنی، خیلی توانها داری. نمیگیم فلانی اینجا نگاش نکن، یک عالم وجوده حضرت آقای فلان، اینجا نگاش نکن یک عالم وجوده، نه اینکه توش یعنی یک عالمی مثل بادکنه که شوت میکنن مثلا هوا میدن، این اینجا سرخ ترش سراخ کردن یا زیر برعکس سراخ کردن، توش یک عالم وجود در چیختن سیمان ریختن ماسی ریختن درگیر ریختن بوتون ریختن دخلت کرد یا نه. یعنی آقا یک عالم وجود، یک دریا معرفته، بحث یک دریا معرفته، نه که معرفت یک دریا مواجیه یه از یک اصطلاح های اینجا توش قیف میدارن فکر میکنن بره توش مفتن اینجوری نیست دیگه. حالا اینا اینجوری برام کنن چیکارش. بله و هو وجود مطلق کما وصف و کونه خیرا بدیهیا عرف. خدا وجود مطلق همون جور که برای ما یونانی ها وصف کرده اند و ابن عربی و اصحاب و اعوانش که رفتن به عرش ابلیس بهشون این حرف ها به شهودشون داده شد، این وجود مطلقه و تعالی الله اما یصف الواصفون، خدای تبارک و تعالی منزه و متعالی از چه؟ این است که لا یوسف الا به مواصفه به نفسه، و وصف خدا رو میخوایی برو از انبیاش بشنو، برو از خودش بشنو که میگه من متعال کنه و تفریق بینه و بین خلقه، نه اینکه یونانی ها برای چی گفتن ابن عربی چی گفت. و کونه خیرن بدیین عرف، خدا بداهتا خیر است، خیر با دابت یعنی چی؟ یعنی وجود خیر، یعنی وجود علم، یعنی وجود، وجود یعنی وجود، هرچی بگی خلاصه همون. ما لم یکن وجود ذات الواجبی صرفا و محضا لم یکن به واجبی، اصلا واجب الوجود را ما نمیگیم واجب الوجود شیء اون که ما همه اشیاء را نگاه میکنیم میبینیم مقداری یا متجزیان لذا قابل وجود و عدمن، ذات خدا متعالی از اینه، نه اصلا تعریف واجب الوجود در فلسفه یعنی به مرتبه همون چیز بی‌نهایت بودن و خدمت شما اصلا بی‌نهایت بودن هم بارها عرض کردم اصلا در خارج مصداق نداره. ببینید چون بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی هر چی که شما بگی، اگه بگی 100 میلیون میگه باز یه مرتبه بذار بالا، بگی 101 میلیون میگه باز یه مرتبه بذار بالا، یعنی اونی که هر چی که پیدا بشه ازش چیه؟ محدوده. اصلا تو واجب الوجودی که در فلسفه گفته می شود، چون هر چی بگی باز بی نهایت بالاتر از اون، چون هر چی بگی بی نهایت بالاتر از اون، هیچ واقعیت در خارج نداره، یک فرض عقلیه، یک تخیله، یک همین حکم عقلی درباره یه چیزیه که در واقع محدوده، نه که واقعا میتونه نامحدود بشه. خب معناش اصلا ذات الواجب اینه که صرف و محض باشه تا بشه واجب الوجود. باید گفت با صرف نظر از این که صرف وجود صرف محال است در خارج مصداق داشته باشد، این تناقضی آشکار است که از طرفی گفته شود ذات خداوند شناخته نمی شود و از طرف دیگر گفته شود کنه ذات خداوند وجود است و به علم حضوری شناخته می شود. و اهل بیت که فرمودن و ادله عقلی و برهانیه که میگوید خداوند قابل شناخت نیست، به علم حصولی که معنای تنها معنای علم حصولی عرض کردم، یعنی ذاتش رو شناختن، نه باز علم حصولی که فلاسفه میگن صورتی در ذات مجرد حاصل بشه به مصایب و مذهب سوپرسایی ها نتیجهش، نه این که میگن خدا شناخته نمیشه، خب تنها معنای علم حصولی که حد و حدود وجودی که رو بشناسی و این معنا هم که در ذات احدیت محاله لذا شناخته نمیشه، اما اینه که پس خودم با خودش یکی باشیم، این معنای علمه. اصلا چیز معنای علمه؟ معنای علم مضافاً در این که اگر این معنای علم باشه دیگه این به طریق اولا منتفیه در ذات خالق مخلوق، چون این متجزی و غیر متجزی.
بله، مضافاً بر این که در نظر اهل فلسفه و عرفان این گونه غیر قابل شناخت بودن، خوب دقت کنید، مضافاً بر این که در نظر اهل فلسفه و عرفان این گونه غیر قابل شناخت بودن، یعنی غیر قابل شناخت بودن از حیث کنه وجود، اختصاصی به وجود خداوند متعال نداشته، بلکه از دیدگاه آنها همه اشیاء از این جهت غیر قابل شناخت می باشند. اینه که میگن ما خدا را به علم حصولی بشناسیم که خدا را نشناختیم، تنها باید به کنه وجودش در ذات ما حاضر باشد و ما در او حاضر باشیم که به علم حضوری شناخته باشیم. خب این چه ربطی به خدا داره؟ همه چیز در فلسفه اینجوریه، در فلسفه همه چیز اینجوریه. در فلسفه میگن ما نه انسان رو میشناسیم، نه حیوان رو میشناسیم، نه ناطق رو میشناسیم، نه جسم رو میشناسیم، نه درخت رو میشناسیم، نه کره ماه و زمین رو میشناسیم. ما حقیقت وجود اشیاء رو اصلا نمیشناسیم، به خاطر اینکه ما از خدا میدونیم جنس واقعی این چیه، فصل واقعی این چیه. تازه این دلیل مقدماتیش اینه، دلیل بالاترش اینه که به خاطر اینکه اونها خارج از ذات ما، کل چیزی شناخته میشه که با من وحدت وجود پیدا بکنه. خب این رو که شما درباره سیزدهمین پیادم میگید که این راست خدا نداره، که به این معنا خدا قابل شناخت نیست، خب هیچ چیز برای شما قابل شناخت نیست. از اون طرف به این معنا که من با خدا یکی میشوم چون من معلول ذات خودم در ذات خدا و خودم ذات من است و بیشتر از من، خب به این معنا در همه جا باز، به این معنا همه چیز قابل شناخت میکنید. و اگر نمیگوید که تب، فکر، تصور، تخیل، نمیدونم خدمت شما شاید که اراده، سرور، حضور، اینها رو ما به کنهش میشناسیم چون اینا در ذات ما هستن، از ذات ما خارج نیستن. ولی خیار چنبه، کدو تنبه، نمیدونم دیوار و در، اینا رو ما اصلا نمیشناسیم حقیقتش، اینا تو ذات ما نیستن. خب این معرفتی که شما گفتید اختصاص به خدا و غیر خدا نداره، که در همه جا هم دقت کنید، در همه جا هم میگید اضافه اینا رو بگید که آه خدا رو ما دیگه نیستیم، خدا به خودش ناسیم که بلا باشته و این دیگه. خب در همه جا شما نیرو میگید که فرسایی کارش رو میگرد در بله؟
میگن در دیوار محضید قابل شناخت، اما خدا هم نمتناهیش
ببینید میگن، ولی وقتی که میگه خب علی حال آیا ما در دیوار رو میشناسیم، میگه شما یه ماهیت در اینا میشناسیم، ماهیات که اعتبارات حدود هست، کنه وجود اشیا نیستن، خدا را همینجور میدونن. از اون طرف میگی پس اگر خدا به کنهش در من حاضر شد یا من در او حاضر شدم، میگه حقیقت علمه. میگیم در حدی تنبل هم سنگی بشوا میگیم، میگی تایو تنبل من وقتی که تخیل میکنم همین، یا میگید همین حقیقت وجود اوست، یا ذاتشو در نفس خودم انشاء کرده هم که از اون صورت گرفتم. علی حال این بحث علم حصولی و حضوری یک چیزی نیست که بگیم در خدا اینجوری در غیر خدا اینجوری نیست، در همه دوش معنی مبلاغم. ببینید همه سنی ها میگن که بعد امام حسین کشته بشه به دست خلیفه پیغمبر یا بعدیشون میگن، بعضی از سنی ها مخالفن با یزید، میگن خدا لعنت کنه یزید را چرا امام حسین رو کشت. بعضی دیگه شون میگن نخه کشت دیگه، این خلیفه پیغمبر بود، پیغمبر هم فرموده که اطاعت پیغمبر چی کن عبدا مطیعا، ولو اون هم چیه چی بود عبدا حبشیا عیدع باشه. خلیفه پیغمبر اطاعت کنه، امام حسین خود اطاعت نکرد کشته شد، به دستور پیغمبر کشته شد. حق با کدوم یکیشونه؟ دو دستن، ولی حق با کدوم یکیشونه؟ واقعا حق با اون یکی مبنا صحبت میکنه دیگه، یا باید از سنیگری برگرده یا از سنی دیگه امام حسین کشتن رو هم باید چیه بپذیره. حالا در این مباحث فلسفی هم یک اساتید هستن اصلا فلسفه نمیدونن چیه، 20 سال فقط درس میدن، 50 سال فقط درس میدن، کتاب می نویسن، حتی در حالی که نیستی میگن می نویسن و میگن البته اینا را که ما نمیگیم، اگه نمیگی پس نیستم می نویسن، اگه همین هایی که نوشتی نمیگی خب نمیستم می نویسن دیگه چکار کنن. ولی اونهایی که میفهمن و میدانن هم تصریح میکنن و هم هم آره پذیرفتن اینا رو میگن. هر کی که مکاسب شیخ انصاری رو درس میده همون را شیخ انصاری میگه، همونا رو میگه نه خیلی هم جعل مارتان یه چیز دیگه میگن، یا
دقت کرد یا نه، ولی همش میاد داره مخاطب دست میگیره دیگه، همینا رو ما همینا رو دست میگیره، هر کی هم خودش بافته باشه غلط فهمیده باشه میگه مکاسب اینا دقت کرد یا نه.
خب مضافاً بر این که در نظر اهل فلسفه و عرفان این گونه غیر قابل شناخت بودن، یعنی غیر قابل شناخت بودن از حیث کنه وجود، خب اختصاصی به وجود خداوند متعال نداشته، بلکه از دیدگاه آنان همه اشیاء از این جهت غیر قابل شناخت باشند، چنان که تعلیقه نهایت الحکمه می نویسد ان العقل لا یعرف کنه الوجود الحقیقی، عقل کنه وجود حقیقی نمی شناسه، چطور نمیشناسه؟ به علم حضوری، چرا به علم حضوری که خودشه، و ان الموجودات حقایق مجهوله الاسامی، اصلا موجودات زمین و آسمان و درخت و میز و صندلی اینا یه حقایقی هستند که اصلا اسمشون منطبق بر خودشون نیست، ما یه اسمایی برای خودمون گذاشتیم، چه میدونیم حقیقت انسان واقعا حیوان ناطق، حیوان ناطقه، چه میدونیم واقعا مثلث اونه، مربع اونه، میم اونه، یک خواصی ما دیدیم یک چیزی هم برای سیر اسم داشتیم. فإن شأن العقل إنما هو إدراك المفاهيم، عقل مگه چیکار میکنه؟ عقل یاد مثلا مثلث و مربع جدا میکنه، موم نمیشه که اگه یک مثلثی داشته باشیم از موم و یک مربع داشته باشیم از مثلا فرض کن سیمان، عقل نه سیمان میشه نه همچه موم میشه، فقط میاد حد و حدود مثلث بودن را از مربع بودن جدا میکنه. اگر میخوای حقیقتا بفهمی که این موجود خارجی مثلث مومی یا مربع سیمانی چیه، باید سیمان بشه موم بشه، باید با اون اتحاد وجودی برقرار کنی، و این اتحاد وجودی رو چه برقرار میکنی؟ وقتی که یا قائل باشی به اینکه اون به کنه ذاتش در ذات تو حاضره، یعنی اصلا وجودش وجود حقیقیش همونه که تخیل میکنه، که ابن عربی گفت فلحظت الوجودیه مطلقا و حضرت الخیال، وجود مطلقا به خیالات ما تسکی فرسایه همه. فإن شأن العقل إنما هو إدراك المفاهيم الذي هو أحد أقسام العلم الحصولي، تازه تازه این إدراك المفاهيم یکی از أقسام علم حصولی، والوجود الخارجي لا يعرف بما أنه حقيقة عينية إلا بالعلم الحصولي، اگه میخوای واقعا وجود حقیقی اشیا رو بشناسیم به علم حضوری باید بشناسیم، علم حضوری هم مخواهیش با اتحاد عقل عاقل محبول، یعنی دقیقا تنها راه که میمونه حتی سفرسایی هست، تنها راه حتی سفرسایی هست، یعنی سیمان خارجی که تو ذهن شما یه وقت نمیاد، آتش خارجی که تو ذهن شما نمیاد، راهی نداره الا به این که بگه اصلا آتش واقعیت نداره، واقعیت آتش آن است که تو ذهن من که نمیسوزونه، من آتش یا تصور میکنم دو رقم تصور میکنم، یک تصورش میکنم به ما انه میسوزونه، یکی تصور میکنم به ما اینکه نمیسوزونه، دو رقم تصور دارم، تصوراتم رو دسته بندی و تقسیم بندی میکنم. ابن عربی گفت حضرت الوجودی هو حضرت الخیال ثم تقسم ما تراه الى محسوس و مخیل و فلان و فلان، همونی رو که تخیل میکنه تقسیم بندی میکنه، مثل کسی که داره خواب میبینه، تو خواب فکر، تو خواب بعد چیزا میگه خواب میبینم، بعد چیزا رو نمیفهمه داره خواب میبینه، فکر میکنه دیدار، ولی همش خوابه، هست اینا نهایت خوابه. دقیقا میگه الان من دارم تجسم کردم در عالم تخیل خودم که دارم میبینم، دقیقا یا نه، مثل این که خدمت شما عرض شد کسی که یه میگه ما از مثلا تو بیابون نشسته، میگه الان اگه یه گولی از روبرو پیدا بشه به ما حمله کنه من که بخود میمیرم، یه وقت همین تخیل برای تجسم میشه، یعنی شدت پیدا میکنه و چیه؟ همونجا خودش میبازه و سکتت میکنه، در واقع هر دو تخیلشه، ولی یه جا تخیلش برای چه مجسم میشه، دقیقا این همینو میگن، میگن آقا بله من وقتی هم که حتی دارم در آتش میسوزم، این همون وقتی مثل کسی تو خوابه، توی خواب آدم میبینه زغال شد دیگه، بعد همیشه اگر بعد بیدار بشه میبینه نه آقا آتش در سر نشه، اگر بیدار نشه که اینا میگن بیدار نمیشیم، میگن همش خواب، همش خواب.
یعنی میگه آتیش میسوزنه بر منی که دارم تصور کنم،
ببینید این میگه شما گاهی تصور میکنی آتش را که این شما آتش را در عالم تصور خودت این گونه تصور کرده ای که صورت یک آتش سوزاننده است، ولی یه وقتی میگی تو آتش داری میسوزی واقعا اون وقت نه اون وقت نه، نسبت به صورتش حضوریه، صورت ها همیشه حاضرن. ببین واقعیتش که ذو صورت در خواب، این در خواب دیگه قبول نداره. میگه کسی آقا در خوابه، کسی که خواب داره میبینه، یه وقتی خواب همین با خودش میگه خب ما که الان نمیخوام این خوابه، که میگه همین الان که ما اینجا نشستیم بذار یک صورتی از آتش تصور کنیم، بعد یک صورت از آتش تصور میکنه، یه دفعه تو خواب میبینه که این خونه آتش گرفته، خواب میشه فرق میکنه، میره خود به دیوار، از خواب بیدار میشه میره، میگه فرقش چیه؟ هر دو تو خوابه، دقت کردید؟ هر دو در ذات شما حاضره. البته این آقا همین ها رو میگه رو من کار ندارم، نه این آقا اصلا حرفا رو بگی میگه بابا این حرفا شده، حرف اینه، حرف اینه و استاد فن میتونه همین رو میگه، حرف اینه و استاد فن همین رو میگه، ابن عربی اینا رو پذیرفته و میگه، حالا اینا نصف حرفا رو میگن نصف رو نمیگن، نصف میفهمن نصف نمیفهمن، من کار ندارم. بله
بله، اینکه الان
که شما مثلا دیدید صورتشه، نه خودش، چون
فرمودید که علم خدا به اشیاء یک حقیقت اشیاء درون ذات خداوند است، این شده علم حضوری. شما در حضور علم حضوری که اینا میگن اینه.
بله
الان در خصوص خدا رو الان میتونه یه جور تصور بکنه، مثلا وحدت وجودش مثلا شاید الان به ذهن خودش بله. مثلا در خصوص آتش که الان ما علم
حضوری
با آتش داریم،
یعنی آتش سوزاننده ای که شما رو می سوزونه و پامیش فرار می کنی، همون هم تو ذهن خودت، تخیل خودته، مثل کسی که خواب می بینه. عزیز من یه نفری خواب می بینه که خونش آتش گرفته داره می سوزه، فرار میکنه، پا میشه، تلفن میزنه، میره چیه؟ آتش نشانی خبر میکنه، آتش نشانی هم میره خونش رو خاموش میکنه، بعد ده تا مهمانش میگه پاشو بابا چای سر تو، پا میتونه ای بابا این اصلا خواب بوده، آتش ماتشی نبوده. اینا میگن همین الانش هم همین الانش هم همینه قصه، یعنی الانش ما تو خوابیم، اصلا عالم همش خوابه، واقعیتش هم خواب هاست، توهمات و خیالاته. سوفسطایی ها چی میگن؟ خوب دقت کن سوفسطایی چی میگه؟ ولی هر دوش در واقع نمیسوزونه، اونی هم که میسوزاند، ببینید اونی که میسوزاند تخیل سوزاندنه باره، تخیل میسوزانده، اونی که تخیل نمیسوزاند. من مثال بارها زدم، ببین آقا یه نفر اینجا یه بچه داره عروسک بازی میکنه، یک عروسک ها رو میگه تو پسر خونه، یه در عروسک ها رو میده دسته، میگه این عروسک رو شیرش بده، این عروسک رو مثلا عوضش کن، این عروسک رو باش بازی کن، این هر دوش عروسک هن، ولی یکی عروسک ها رو چیه؟ آدم واقعی حساب میکنه، یکی دیگر رو عروسک رو حساب میکنه، هر دوش عروسک هن. سوفسطایی مذهبش اینه، سوفسطایی میگه آقا تخیلات ما هم تخیلن، واقعیت ها هم تخیلن، ما اگر آن که در نفسمون انشا میکنیم به عنوان تخیل انشا کردیم، روش پیشونیش نوشتیم تخیل، تخیله، اگر آن که در نفس خودمون به عنوان واقعیت انشا کردیم، در تخیلمون به عنوان واقعیت انشا کردیم، اونم تخیلی که رو پیشونیش نوشتن انشا، نوشتن چی نوشتن؟ واقعیت. یه قصه خیلی جالب اینجا نوشتم، داستانه، اون اگه بدن یه وقت بخونید متوجه میشید که سوفسطایی داره چی میگه و اینها هم واقعا همونه. یه نفری بوده تو قطار بوده، بعد همینجوری اون بعد انشالله اگه فرصت شد میگم، یاد تو قطار بوده و بعد کم کم دیگه اوضاع برای پیش میاد و اینا، این تصویر کردم در تم نرسده، بعد صلی الله علی محمد و آل طاهرین، از فردا انشالله رو فعالیت ساعت 3:00